سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز، شب شما بخیر. بسیار 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 عذرخواهی میکنم از محضر شما دوستان عزیز بابت این 3 دقیقه تاخیر. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای
سلام
دکتر
اراده،
میلیون.
احوال شما؟ حالتون
سپاس
خوبه آقای دکتر؟
ممنون، متشکرم، خواهش میکنم. من عذرخواهی میکنم، ما یک مسیر رو توی خیابون توحید کندم و بعد
بله،
از اون مسیری که میخواستیم بیام اصلا اتفاق وحشتناکی افتاد. من معذرت میخوام و
خواهش میکنم.
به جای محل اصلی همیشگی ناچار شدم گریز بذارم به منزل یکی از در واقع اقوام و اونجا کلاس رو در واقع درس جلسه خودمون رو در واقع برگزار کنم که شرمنده شما دوستان عزیز نشم. ماشین رو سپردم دست یه راننده دیگه و خودم بدو بدو اومدم یه جای دیگه که شرمنده دوستان عزیز نشم. بسیار خوب، آغاز
خیلی
بکنیم
میشم.
بحث امروز خودمون. سپاسگزارم، ممنونم. پس حالا با آرامش گپ امروزمون آغاز میکنیم. شب همه دوستان عزیزم به خیر و خوشی و سلامتی. ممنونم از دوستانی که در طول 2 هفته گذشته مهمان ارجمندمون آقای دکتر حسین نوریان رو و من محمد آکوچکیان رو در طول این 2 گفتگوی به نظر خود من ارزشمند، مدت ها بود که با یک آدم در این سطح درست حسابی و قدر و با سواد و کاربلد
محبت
گپ و گفت نداشتیم، اون هم در محضر دوستانی به نظرم بسیار با سواد. های نوریان، کار وقتی سخت میشه که شما جلوی آدم هایی بشینید حرف بزنید که خودشون هم همه این کارا و کاربند. لیست اسامی دوستانی که هر جلسه تقریبا اول تن هولش 25-30 نفر ما آدم داریم که به صورت ثابت هر دو برنامه رو به صورت کامل دنبال کردن. البته نزدیک 200 نفر هم مجموع دوستان بودن که در 2 هفته گذشته اومدن رفتن به صورت یونیک و استفاده کردن از برنامه. 25-30 نفر آدم فیکس تو هر برنامه که اغلبشون رو اغلب از دانشجویان ارزشمند دوره MBA و DBA آکادمی هستن. خیلی خوب، ما در 2 هفته گذشته دوستان عزیز چیکار کردیم؟ ما بحث بررسی به بهانه کتاب خوی سیاه موضوعی رو آغاز کردیم که ماجراش این بود. اتفاقاتی با در واقع شانس بسیار پایین اما با قدرت تأثیر بسیار بالا رو معرفی کردیم و گفتیم که اینها با کسب و کار ما، با فضای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فردی ما ممکنه که در واقع چی کار بکنن. این بحث رو آغاز کردیم، درباره شواهد خاموش و داده های پنهان صحبت کردیم، درباره کرانستان و میانستان صحبت کردیم. عرض بکنم به خدمتتون دیروز جلسه هفته گذشته رو با آقای دکتر رفتیم سراغ بحث دلایل شکست در پیش بینی ها، نقش داده ها، در واقع توجه به آینده با در واقع نتیجه گیری صرف از گذشته و تأثیر اشتباهی که این داره، بی ارزش شدن مفهوم چشمانداز به اون معنی قدیمی خودش و اینها رو در واقع صحبت کردیم. یه جایی شد که برخی از دوستان دیگه اون پایین نوشتن که داریم وحشت زده میشیم و ادامه ماجرا، که آقای دکتر نوریان به همه شما بزرگواران فرمودن که ما هفته آینده رو با گپ و گفت درباره این صحبت میکنیم که از این همه تردید و نگرانی و سرگشتگی چگونه میشه در جهت بهبود کسب و کار، ایجاد منفعت برای کسب و کار و ایجاد مزیت رقابتی آغاز بکنیم. من دیگه بیشتر از این وقت شما دوستان نمیگیرم. آقا سلام، بفرمایید.
سلام، ارادت دارم خدمتتون. بله، همونجور که فرمودید، ما تو جلسات گذشته از تعریف قوی سیاه صحبت کردیم، از اتفاقاتی عدم قطعیت هایی که میفته، به هر حال اینا غیر قابل پیش بینی هستند، ذاتاً بسیار بسیار تأثیر گذارن، هر کدومشون احتمال وقوعشون کمه ولی شدت اثر زیادی دارن. ما توی دنیایی زندگی میکنیم که میزانی از اون میانستان هست، یعنی جایی هست که وقایع قابل پیش بینی هستن، داده های وقایع آینده در سوابق گذشته وجود داره و بر اساس اون روشهایی رو به کار میگیریم که پیش بینی بکنیم که در آینده احیانا چه اتفاقی میفته، ریسکا رو مشخص بکنیم. حالا مشخصا توی بحث حوزه مدیریت تحلیل های استراتژیک رو انجام بدیم و غیر. اما قسمت بزرگی از فضای پیرامونی ما و محیط و دنیایی که توی زندگی میکنیم قسمت کرانستان هست، جایی که محل اوهای سیاه هست، جایی که غیر قابل پیش بینی هست. وقایع خیلی اثرگذار تأثیر میکنن و ما گریزی از اونها نداریم. حالا صورت مسئله ای که پیش میاد تو چنین فضایی چجوری باید حالا زندگی کرد و مشخصا در مورد بحثی که ما داریم چجوری میشه مدیریت کرد. در این زمینه یه بحثی رو شروع کردیم تحت عنوان آنتی فراجایلیتی یا پاد شکنندگی. آیا میشه ما جوری زندگی کنیم یا کسب و کارمون رو جوری مدیریت بکنیم که اتفاقا این کوههای سیاه به نفع ما تموم بشه، ما ازشون بتونیم کسب منفعت بکنیم؟ اینو اینجور خدمتتون عرض بکنم آقای دکتر، که آماری که بی بی سی زده بود و من دیدم این بود که تو دو سال گذشته کرونا درآمد 10 نفر اول ثروتمند جهان حدود 2.5 برابر شد. یعنی اگر قرار بود این یه قوی سیاهی باشه که به همه لطمه بزنه، لااقل به اونایی که ثروت عمده جهان رو در اختیار داشتن لطمه نزده، اتفاقا به نفعشون تموم شد. به نوعی میشه گفت اونا خواص و خاصیت های پادشکنندگی رو در خودشون ایجاد کرده. مثلا سازمانایی رو میبینیم مثل آمازون که به شدت رشد میکنن تو دوران بحران در اثر این بحث کرونا و قوی سیاهی که به وجود آورد و درآمدشون چند برابر میشه. حالا آیا اینا تونسته بودن بحران کرونا رو پیش بینی بکنن؟ قطعا نه. اما چه کار کرده بودن؟ یه سری خواص پادشکنندگی در خودشون ایجاد کرده بودن که کمک کرد که این اتفاق براشون بیفته. حالا خیلی جالبه آقای کوچکیان که یه تحلیلی هست که اصولا سیستم‌های آینده، نظام‌های آینده به سمت پادشکنندگی میره. در گذشته هم پادشکنندگی وجود داشت. مثلا شما تو محیط طبیعی قاصدک رو در نظر بگیرید. اگر باد بیاد و طوفانی بشه و این پخش بشه موجب بالندگیش میشه، اینا توزیع میشه و سطح گسترده ای رو میپوشونه و رویش میکنه. خودش مصداقی از پادشکنندگی است، جایی که یک عامل استرسور خوب اثر میکنه، به نفع ما اثر میکنه. تو سیستم های مدرن بخوایم در نظر بگیریم، اونا هم جالبه که به سمت پادشکنندگی داره. مثلا یوتیوب و عرض به خدمت شما توییتر، اینا مشخصا سیستم های پادشکنندگی. الان تو این لایوی که من و جناب عالی نشستیم و داریم با هم صحبت میکنیم، خیلی سعی کردیم متشخص بشینیم و حالا درست صحبت بکنیم و حرفای درستی بزنیم. میزان از علاقه مندان هستن که به حرف ما گوش میدن با یه تعداد محدودی طبیعتا، انتظارم همین هست. ولی اگر که احیانا یه عامل استرسوری ایجاد بشه، یه مثلا کودکی بیاد پشت سر من شکلک در بیاره یا کتابی از این بالا بیفته رو کله من، یعنی یه عامل استرسزایی ایجاد بشه، یه عامل شکانندهی ایجاد بشه، یه خوی سیاهی، بازدید همین فیلم ما چند صد برابر، شاید چند هزار برابر بشه. یعنی عوامل استرسزا موجب بالندگیش میشه. حالا وقتی که شیوه پرداخت یوتیوب رو ما ببینیم که بر اساس تعداد بازدید هست و کاری به ماهیت صحبت نداره، می‌بینیم که این سیستم اصلا در مبنای پادشکنندگی درست شده و شکل گرفته. توییتر هم همینطور، شما مشخصا مستعذر هستید اگر حرف چالشی توی توییتر بزنید، توییت چالشی بکنید، این به شدت پتانسیل رشد داره، چون روش کامنت مخالفت میذارن و وقتی کامنت مخالفت بخوره، سیستم جوری طراحی شده که بر اساس این کامنت ها فالوورای اون کسانی که کامنت گذاشتن هم روی لاینشون میبینن تو توییت رو و این به شدت انفجاری گسترده میشه و اینم یه مدل پادشکننده است. به نظر میرسه سیستم هایی که ما داریم توی دنیا میبینیم اکثرا داره به سمت پادشکنندگی میره و یک پیشبینی هم وجود داره که سیستم های منابع انسانی توی دنیا، سیستم های مدیریتی دنیا هم ماهیت پادشکنندگی به خودش بگیره. حالا اگر که شما تا اینجا توضیح دارید بفرمایید، اگر نه من یه مقدار از خصوصیات شیوه ایجاد پادشکنندگی و خدمت دوستان هست.
عرض بکنم به خدمتتون که توی جلسه گذشته که داشتیم بحث رو به پایان می‌بردیم، گفتیم که این که فقط همه چیز رو متمرکز کنیم روی رفتار خودمون و در واقع خودمون رو جدا کنیم از پارامترهایی که تو محیط کسب و کار وجود دارن مثل رقبا، مشتریان، پدیده‌های سیاسی، ممکنه باز هم باعث بشه که چون تعداد شواهد خاموش افزایش پیدا می‌کنه، باز هم ما برای خودمون قوی سیاه بسازیم. و به نظرتون بهتر نیست که همزمان که خود نقش خودمون رو در سر و کله زدن و منفعت بردن از قوهای سیاه پررنگ می‌کنیم؟ چون یه نکته رو همون جلسه قبل اشاره کرد آیه پانکاری که خب یه آدم ریاضیدانیه، میگه شما مثال زد دیگه، وقتی شما دو تا دونه از این توپ‌های توی بیلیارد رو بخواید پیش بینی کنید برخورد و اتفاقاتشون رو، مثلا میشه 10 حالت 20 حالت، اما اگه شد 3 تا دونه یعنی 3 تا توپش کردین، یوهو این 10-20 حالت مثلا میشه 1,000,000 حالت. یعنی وقتی که تعداد عناصر دخیل میرن بالا، یک دفعه احتمالات ممکن شدیداً افزایش پیدا میکنه. آیا بهتر نیست که ما به جای پررنگ تر کردن صرف نقش خودمون و این بحث پادشکنندگی و اینکه ما چگونه میتونیم این کارو بکنیم، خودمون رو همزمان با وجود پارامترهای دخیل دیگه سعی کنیم بسنجیم؟
حتما همینه آقای کوچک. عرض به خدمت شما، یکی از عوامل مهم ایجاد پادشکنندگی طبیعتا استفاده از شبکه ها هست و استفاده از اثر شبکه ای هست. اینجور خدمت شما عرض بکنم که با دلایل آمار و احتمالی و با دلایلی که حالا تو مهندسی های مثل مهندسی مخابرات و ژنتیک و غیره هست و اثبات شده، گسترش یه شبکه به تعداد نودها چندان بستگی نداره، بلکه به اثرگذاری اون نودها و قدرت اون نودها تأثیر داره، به نوعی ربط داره. اگر که ما بتونیم پیرامون خودمون روابط اجتماعی رو با نودای پر قدرت ایجاد بکنیم، یعنی افرادی که اونها هم سرشناس هستن، اونها هم اثرگذاری اجتماعی خوبی دارن و اونها هم شبکه‌هایی دارن که به لحاظ قدرت و گستردگی میتونن خوب عمل بکنن، وقت در این موقعیت اون پیامی که احیانا ما داریم به شدت به صورت اکسپوننشیال و نمایی گسترش پیدا میکنه. این اثر شبکه‌ای هست که خودش پادشکنندگی ایجاد میکنه. اما مهمتر از این، قبل از این چیزی که باید قبلش بفهمیم و استفاده بکنیم و بعد اون اثر شبکه‌ای رو سوار بکنیم، این هست که اصولاً روابط اجتماعی و مخصوصاً روابط عمومی بسیار اثر پادشکنندگی زیادی دارد. اون چیزی که ما توی مدل‌های تحلیل استراتژیک هم تحت عنوان تحلیل ذی‌نفعان می‌شناسیمش، تحلیل ذی‌اثران یا مدیریت ذی‌اثران که کار مهم روابط عمومی هست. این افرادی که تعاملات اجتماعی بالایی دارند و ذی‌نفعان زیادی و تحت تأثیر قرار میدن، زمانی که قوهای سیاه اثر میکنه، فرصت‌های ناشی از اون ذی‌نفعان هم برشون اثر میکنه و میتونن استفاده بکنن. یعنی جایی که با بحران مواجه میشن، بهترین موقعیتی که میتونه به ما کمک بکنه موقعیت استفاده از اثر ذی‌نفعان. از طرف دیگه روابط اجتماعی بالا و تاثیرگذاری اجتماعی خیلی فرصتهایی از نوع قوی سیاه رو هم برای ما ایجاد میکنه. آشنایی با افراد تاثیرگذار، آشنایی با افرادی که اهل فکر هستن، آشنایی با افرادی که دانشمند هستن، اینا خیلی برای آدم میتونه فرصت ایجاد بکنه و پادشکنندگی رو بالا ببره. این رو اگر ما قبول بکنیم، بعد اون موقع این اثر مربوط به شبکه ها و اثر شبکه ای که شما فرمودید ناشی از نودای پرقدرت، اونم اثر میکنه روش و این اکسپوننشیال بالا میره. اون ذینفعانی که ما تحت تاثیر قرار دادیم، خودشون هم ذینفعانی دارن، اون هم روابط اجتماعی دارن، اون روابط اجتماعی هم به روابط اجتماعی ما اضافه میشه و این اکسپوننشیال گسترده میشه و کاملا هم کرانستانی میشه، یعنی دیگه حد یقفی نداره، دیگه به صورت نمایی گسترش پیدا میکنه و بالا میره و بسیار موقعیت فرصت میتونه برای ما ایجاد.
یه نکته الان وجود داره توی نظریه شبکه، میگه که تو هر شبکه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حالا از هر زاویه به قضیه نگاه بکنیم، یک سری گره ها، یک سری نود ها و گره ها از بقیه بیشتر انرژی روشون جمع میشه، بیشتر در دیتا به سمتشون میره و میاد، بیشترین ارتباطات روی اونها اتفاق میفته و سایر عناصر شبکه سعی میکنن از این نودهای اصلی حمایت بکنن، به این دلیل که فروپاشی نودهای اصلی به مفهوم فروپاشی کل اون نظام شبکه است. حالا مثلا بالرشتاین توی در واقع نظام اقتصاد جهانی میاد به جای نود از واژه قدرت‌های مرکزی، قدرت‌های پیرامونی و قدرت‌های بین پیرامونی استفاده میکنه و نظریه شبکه‌ها به نظر من میاد خیلی در واقع خیلی جامع‌تر به این قضیه میپردازه. یک مسئله اینجا الان به وجود میاد. خب یک سری نودها توی این نظام شبکه‌ای نودهای گردن کلفتری هستند و بقیه اعضای شبکه هم خودشون رو مکلف به دفاع از این نود میدونن. خب به عنوان مثال توی نظام اقتصادی کل سیستم دنیای غرب خودش رو موظف از نظام اقتصاد مبتنی بر دلار امریکا میدونه، با اینکه حتی اتحادیه اروپا خودش یورو رو داره، اما میپذیره که اگر وارد تعاملات بین المللی شد یورو باید به دلار تبدیل بشه و بعد در واقع توی معاملات از سیستم دلار باید تبعیت بکنه. به این دلیل که توی اون نظام شبکه میگه یه سری عناصر تازه وارد توی همون نیروهای پنجگانه پورتر یا توی محیط کسب و کار وجود دارن که اینا دائما تلاش میکنن که بیان جای نودهای قدیمی رو بگیرن. خب و منتظرن یا این نودهای اصلی فرو بپاشن یا ضعیف بشن و اینها میان و سعی میکنن که جای این نودهای اصلی رو بگیرن. اتفاقی که میفته بقیه این نودها دارن از اینها حمایت میکنن. حالا من میخوام عضوی از این نظام شبکه‌ای باشم تا قوهای سیاه هم بتونم مدیریت کنم، یعنی وقتی یه قوی سیاهی به وجود میاد بقیه از من حمایت میکنن تا بتونم توان در واقع تاباوریم یا پادشکنندگیم در مقابل این قوی سیاه بره بالا. اما یه اتفاقی میفته، میبینیم تو همین نظام شبکه‌ای همه عناصری که حتی قدرت مرکزی هستند مورد حمایت قرار نمیگیرن و فقط تعداد محدودی. این به این مفهومه که به من داره میگه که اگر میخوای عضو این نظام شبکه‌ای باشی و ازت حمایت بشه، باید در بست در خدمت اون نودهای اصلی باشی. حتی اگر یک نود قدرتمندم باشی ولی نود اصلی نباشی، مورد حمایت قرار نمیگیری اگر از این نظام شبکه‌ای تبعیت نکنی. یه مثال نمونه سیاسیشو بزنم. زمانی که فرانسوی‌ها 90 میلیارد دلار قرارداد بستن با استرالیا برای توسعه زیردریایی‌های استرالیا، آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها با هم بستن و قرارداد فرانسوی‌ها رو با استرالیا کله پا کردن و خودشون قراردادهای جدیدی رو بستن. خب فرانسه حق وتو داره، پیروز جنگ جهانی دومه، یکی از کشورهایی که همواره دنبال روی سیاستهای اون نود اصلی یعنی آمریکا بوده، اما توی اینجا وقتی سرکشی کرد مجازات شد، یعنی مشخص شد که آقای مکرون شروع کرد گردن کلوف بازی در آوردن سر اینکه چرا قرارداد شکستین، توی بعضی از جلسات حضور پیدا نکرد، بیانیه‌های تندی مطرح کرد، اما به راحتی امریکا و انگلیس گذاشتنش کنار توی فرایندی و ناچارش کردن که تن بده این فرایند. آیا نظریه شبکه به این مفهومی که شما دارین درباره‌اش صحبت میکنید و داشتن یک روابط عمومی با سایر عناصر شبکه به مفهوم داشتن یک رابطه یک طرفه با قدرت‌های اصلی شبکه است یا واقعا روابط عمومی چند طرفه است؟ یعنی میخواستم به این نقطه برسم که آیا شما دارید توصیه میکنید که برید گردنتون رو جلو قدرت‌های اصلی کج بکنید تا اتفاقی براتون نیفته، یا اینکه واقعا یک اتفاق چند طرفه رخ میده؟
ببینید، من الان به نظرم اون فرمایشی که شما داشتید، تو مثالی که شما دارید، بیش از این که تحت تاثیر اثر شبکه‌ای باشه، موضوع تحت تاثیر عوامل دیگه بوده احتمالاً، حالا قدرت هایی که داشتن، اونا تأثیر گذاری هایی که داشتن و غیره. حداقل میتونم بگم فقط اثر شبکه‌ای دخیل نبود. ولی اگر بخواد اثر شبکه‌ای دخیل باشه و عمده اثر شبکه‌ای باشه، بحثی نیست که کسی به حمایت ما بیاد. همون دو طرفه ایه که شما میفرمایید، و دو طرفه هم نه از جنس بدبستانی، چون فی الواقع روابط عمومی که برای مستقیما و پلن شده برای کسب منفعتی انجام بشه، این روابط عمومی نیست، اثر هم نداره. به قول حافظ غلام متعانم که کار خیر بیروی و ریا کرد، اینجا دقیقا همینطور است. ما باید اثر اجتماعی رو به خاطر خود اثر اجتماعیش بذاریم. وقتی این کارو میکنیم با ماهیت قوی سیاه، بدون اینکه پلن کرده باشیم، بدون اینکه از پیش برای ما قابل پیش بینی باشه، اون شبکه به کمک ما میاد و اثر گذاری خواهد داشت. در مورد اون ندا، ببینید قدرت اون ندا با اون قدرتی که حالا تو حوزه سیاسی و غیره هست فرق میکنه. قدرت اون ندایی که تو اثر شبکه‌ای وجود داره به چند تا عامل بستگی داره. یکی به میزان پوست در بازی اون نوت، یعنی اون نوت خودش چقدر تحت تاثیر این مسئله قرار میگیره. ببینید کسی که از خدمت شما مثالی خدمت شما بذارم، کسی که مثلا کرونا گرفته و یا تحت تاثیر این بیماری بوده و یا بیمار این بیماری هست، اکنون اگر بیاد و به نوعی صحبتی راجع به این بیماری بکنه و از مردم بخواد که بیشتر رعایت بکنند و غیره، این خیلی تأثیر گذاریش بیشتر از من هست که سالم نشستم، برای اینکه اون پوست در بازی داره. یکی از معیارهای قدرت پوست در بازیه، قدرت نود البته، یعنی اون مسئله، مسئله حاد اون فرق باشه، مسئله خاص اون فرق باشه. اینجا پذیرش اجتماعی راجع به اون نود پر قدرت بیشتر خواهد، اون نوت سطح اثرگذاریش بیشترش. دومین معیار ربطی به فرد نوت نداره، ولی به چسبندگی پیام ربط داره. اون پیامی که ما میخوایم بدیم که در اثر این اثر شبکه‌ای گسترده بشه، چقدر دغدغه مردمه، چقدر با باورهای رایجشون، چیزایی که درونیشون شده باور دارن بهش، ولی نسبت بهش علامت سوال دارن، ولی نسبت بهش شک دارن و هنوز کسی این شک رو نتونسته بروز بده، کسی هنوز نتونسته این تردید رو اعمال بکنه، به زبون بیاره، تحت عبارت بیاره. این پیامایی هست که بسیار چسبنده است. حالا اگر یه نودی باشه که قدرت پوستربازی زیادی داشته باشه و اون پیامی هم که میخواد در اثر این شبکه توضیح بشه پیام بسیار چسبنده ای باشه، این گسترشش ویروسی خواهد بود و خیلی ها رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. و دوباره خود این پیام با چسبندگی که داره، دوباره نودایی رو پیدا میکنه که اونا هم پوست در بازی دارن، چون به کسانی میچسبه که اتفاقا اونا هم به نوعی تمایل دارن نسبت به اینکه اینو گسترشش بدن، و این موجب میشه که این گسترش نمایی پیدا بکنه. حالا بحث روابط عمومی و اثر شبکه‌ای و اینا که خیلی هم اهمیت داره، یکی از مضامین پادشکنندگی هست. مضامین دیگه ای هم داره که حالا خدمتتون عرض میکنم. یکی از موضوعاتش که اتفاقا آیه کوچکیان خیلی خیلی به موضوع مدیریت ربط داره، راجب میزان بهینه‌سازی هست.
آیه نوریان اجازه هست که قبل از اینکه از بحث اون شبکه ها به اون مفهومی که گفتین خارج بشیم، من یه چند تا در واقع سوال بپرسم درباره اون نکاتی که گفتین. ببینید توی مثالی که من مطرح کردم، که مثال های از این دست توی بیزنسمون هم زیاده، یعنی شما میرید با حسین با جعفر یه قرارداد رو میبندید، دقیقه 90 طرف با یه تلفن یه قوی سیاه براتون میسازه دیگه شرمنده، ببخشید من با شما دیگه کار نمی کنم و میرم مثلا با علی کار میکنم. چرا؟ چه اتفاق افتاده؟ چهار تا بهانه علکی میاره ولی میره با علی برمیگره شروع میکنه کار کردن. خب این اتفاق در واقع توی این مثالی هم که من مطرح کردم دقیقا رخ داده. شما به درستی اشاره کردین، گفتین که اون کسی که پوست در بازی بیشتری داره سعی میکنه که در واقع حرفش در روی بیشتری داشته باشه توی این فرایند. ببین تو همین مثال نمونه ای که از امریکا و فرانسه و انگلیس من فرمودم و شما نسبتا ردش کردین، اتفاقا ماجرا از این قراره که به این دلیلی که تو اون پوست در بازی که الان برای ایالات متحده ای امریکا تعریف میشه به عنوان کسی که میخواد یه نظم نوین اجرا بکنه، مثل قدرتی تو بازار دیگه، میخوان تو بازار نظم ایجاد کنن، میخوان تو صنف اقتدار ایجاد کنن که صنف دچار فروپاشی نشه، ملوک و توایفی نشه. این حداقل ادعای اون قدرت‌های اصلی هر بیزنس تو بازار هست. خب این همین اتفاق داره میفته. اتفاقی که اونجا میفته اینه که پوست امریکا در بازی نظم نوین جهانی گرفتاره. یعنی هر جا که یه تلاطمی و یک بلبشوی اتفاق میفته پای کشوری مثل امریکا گیره، مثل گنده های صنف یا بیزنس توی بازی. خب تو مثال خاص ما پوست امریکا در بازی جدال با چینی ها بیشتر از فرانسوی ها گرفتاره و در نتیجه امریکایی ها میتونن متحد سنتی خودشون یعنی بریتانیا رو به عنوان مادر معنوی استرالیا قانع بکنن، که چون جدال اصلی ما جدال در دریای چینه و با قدرت در حال افزایش چینه، این سیاستی که مثلا فرانسوی ها میخوان بر اساس اون کار رو پیش ببرن این جوابگو نیست. پس من چون من و تو پوستمون تو باز درگیرتره بیا بازی به این شکل در واقع تغییرش بده. این یک نکته که میخواستم در واقع بگم که اتفاقا تو اون مثالی که گفتیم دقیقا نظام شبکه‌ای داره به عناصر درست فرانسه ممکنه یک قدرت برتر تو اون شبکه باشه، خب ولی به نسبت امریکا و انگلیس قدرت برتری نیست توی این فرایند. این یک نکته که میخواستم توضیح بدم که اتفاقا بر خلاف چیزی که میفرمایید این دقیقا همین قاعدم ظاهرا اونجا اتفاق افتاده. بعد جا فرمودید که روابط عمومی و این اتفاق چند طرف است. یه سوال چی دارم تو ذهنم فکر میکنم که چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه سیاست، چه در حوزه هر امور اجتماعی فرهنگی، کدوم گربه‌ای برای رضای خدا تا حالا موش گرفته چیزی پیدا نکردم. خب به همین دلیل است که مفهوم روابط عمومی توی ساختار جدید کسب و کار جای خودش رو داده به دیپلماسی عمومی. یعنی ما به جای اینکه مثلا چون بریم با یه سازمانی با مدیر یه سازمانی وارد تعامل بشیم، ما میریم با مردم اون سازمان، با بازار اون سازمان وارد تعامل میشیم تا اونا رو آروم آروم کارمنداشو شیف بدیم به سمت سازمان خودمون یا مشتریانشو آروم آروم شیف بدیم به سمت. و این اسمش در واقع این فرایند دیپلماسی عمومی فرایند جی تو سی تو نظام سیاسی و فرایند بی تو سی توی نظام در واقع کسب و کار. یعنی کسب و کارها مستقیما میرن با مردم بازار رقیبشون صحبت میکنن و اونها رو میارن. من هرچی میگردم جایی پیدا نمیکنم که توی دنیای واقعی شرکت تویوتا بر اساس اون استراتژی آقای فیلیپ کاتلر توی بازاریابی نسل 3 میاد و کار سوشل بیزنس انترپرایز انجام میده، یعنی کار شرکت کسب و کار اجتماعی انجام میده، خب که او مردم شروع کنه توزیع بهداشت و سلامت و اینها مثلا تویوتا کار کردن، ولی آخرش بزرگترین خودروساز دنیا و بیشترین سهم توی آلایندگی داره. یا مثلا شرکت فیسبوک، شرکت ای بی، مایکروسافت، گوگل، اینا تو حوزه فعالیت های اجتماعی حضور دارند اما همچنان جز بزرگترین آلاینده های دنیا به خاطر مصرف انرژی و خنک کننده های خودشون. ظاهرا این چیزی که فکر میکنیم کار مسئولیت اجتماعیه در عمل تو یک روشیست برای کم اهمیت جلب دادن اون اتفاق بدی که اون پشت ناچار هم هستن، نمیتونه با چی سروراشو خنک کنه، با چی برق سروراشو تولید بکنه، ولی مجبوره با یک نشان دادن تهش. من اون جسارتی که میخوام بکنم و نقد بکنم نظر حضرت عالیو اینه که چیزی عملا به عنوان یک روابط عمومی دو طرفه وجود خارجی نداره. هانتینگتون درست میگه، اونی که قوی تر باشه سعی میکنه اون نظام تمدنی اون اندیشه خودش رو مستعلی بکنه. این دیپلماسی عمومی و بخشی از تسلط بر بازاره و اتفاقا نظام شبکه‌ای داره همه جا کار خودش رو با دقت انجام میده.
عرض به خدمت شما، من خب تو این زمینه با شما هم عقیده نیستم. ببینید آقای کوچکیان، اولین بحث این هست که من رو مثالی که شما فرمودید در مورد پوست دربازیش تشکیک نکردم، در مورد اصلا شبکه‌ای بودنش تشکیک کرد. اون مثالی که در مورد چند تا کشور محدود هست، 5-6 تا 7 تا، و اینا دارن روی موضوعی روی قراردادی با هم تعامل میکنن، این اصلا شبکه نیست. شبکه این که این هست که من شما رو تحت تاثیر قرار بدم، شما 3 نفر دیگه رو تحت تاثیر قرار بدید، هر کدوم از اون 3 نفر 5 نفر دیگه رو تحت تاثیر قرار بدم و یک شبکه ایجاد بشه. بعد اون نود مثلا دهم، لایه دهم، اون برگرده در حالت بوی سیاه.
اجازه میدید من بین حرفتون یه چیزی اصلاح بکنم؟ گفتم این اتفاقی که تو این قرارداد میفته نتیجه یک نظام شبکه‌ای است، یعنی که یک نظام شبکه‌ای وجود داره با یک قواعدی تعریف شده، هر کدوم از اینها زیر شبکه‌های خودشون رو دارن، هر کس بخواد از این خط بزنه بیرون شبکه اون رو مجبورش میکنه که برگرده تو نظام.
حالا به هر حال اون، حالا اون بحثو خاتمش بدیم، یعنی حالا ما بحثمون روی اون چیز نیست، ولی به هر حال اول باید شبکه باشه که ما الان موضوع بحث ما باشه. دوم این که ببینید در مورد بحث روابط عمومی و سیاست، من فکر میکنم یه جایی بحث به نوعی الگو برداری، شبیه سازی حالا روابط سیاسی توی کسب و کار جواب میده، به جایی جواب نمیده، چون واقعا فرکتال نیست. ببینید موضوع اخلاقیات اصلا فرکتال نیست و تو هر لایه ای که بالاتر میره شکلش عوض میشه، همون شکل نیست، اصلا اخلاقیات فرکتال نیست. ببینید شما در مورد قطعا خانواده خودتون به هیچ عنوان، به عنوان بحثی در مورد این که هیچ گربه‌ای برای رضای خدا موش نمیگیره نداره. شما در مورد خانواده خودتون 100% وقت به خاطر رضای خدا موش میگیرید، یعنی هیچ انتظاری از اعضای خانواده خودتون برای اینکه کاری برای شما بکنن ندارید. خب این یه لایه که بالا تربیات توی سطح مثلا اجتماعی قرار بگیره، این اثرش کمتر میشه، ولی بازم اثرش وجود داره. تو لایه بیزینس اگر بخواد تحلیل بشه اثر داره، حالا به شکلی که خدمتتون میگم. تو لایه روابط سیاسی بین کشورها دیگه اصلا فرق داره، یعنی اتفاقا اخلاقیات اونجا این هست که من اخلاق احیان، من که حالا سیاستمدار نمیشم به خاطر همین قضیه، ولی شاید اونجا اخلاقیاتی باشه که اتفاقا من اخلاقو در مورد یک کشور دیگه زیر پا بذارم که بتونم منافع مملکت خودم رو حفظ بکنم. بنابراین خیلی این قضیه فرکتال نیست که بتونیم ما شبیه سازش بکنیم. در مورد روابط عمومی، ببینید چیزی که تحت عنوان روابط عمومی هست این هست که من تاثیرگذاری اجتماعی داشته باشم، ولی این تاثیر اجتماعی، گذاری اجتماعی من فرصتی رو ایجاد بکنه که همراستا در آینده و منفعت یه نفر دیگه قرار بگیره و اینجا یه خویه سیاهی پیش بیاد. ببینید مثال ساده، حالا شما مثال فرمودید منم مثال ساده خدمتتون بزنم. خب من توی شرکت خودم یه روال بازاریابی فروشی دارم که پروپوزال بفرستم برای شرکت ها و افراد و غیره، اونا بخونند و حالا یه درصدی از اینا تبدیل به کار میشه و نمیشه. یه بار جالب هست که من دخترم دعوت شده بودم یه جشن تولدی و بردمشون و من صاحب خونه رو نمیشناختم و بعد که میخواستم برشون گردونم رفتم دنبالشون، دخترم زنگ زدم گفتش که با میخوایم بازی کنیم یکم دیگه بشین. من گفتم باشه تو ماشین میشینم تا شما بیاد. نرفتم، دیدم صاحب اون خونه یه دیره مرد خیلی متشخص جنتلمنی بود، اومد دم در گفت آقا من خوشحال میشم شما بیان بالا و اینو. منم به احترام حالا سنش و چیزی که داشت، این تشخصی که داشت، رفتم بالا. وقتی رفتم بالا و صحبت کردم باش، دیدم که این فرد یه هولدینگی داره که 50-60 شرکت داره. حالا اگر اسم اون فردم بگم شما میشناسید. و در اثر اون روابط عمومی که نه خودم، دختران برام ایجاد کرده بودن در اثر یه جشن تولد، تا تونستم یک فرصت کاری رو پیدا بکنم که اگر سیستم متداول بازاریابی خودم میخواست انجام بده شاید سالها طول میکشید. این یعنی اینکه یک روابط عمومی، یک ارتباط اجتماعی میتونه یک قوی سیاه مثبت رو ایجاد کنه. حالا کسانی که تنوع در ارتباطات دارن، کسانی که ارتباطاتی با آدم های تاثیرگذار دارن، کسانی که ارتباطاتی با کسانی که خدمات اجتماعی رو انجام میدن، چون تاثیرگذاری اجتماعی همون پوست دروازی آقای کوچیکیان ایجاد میکنه. یکی از ویژگی های مسئولیت اجتماعی، حالا نه برای رضای خدا بگیم نیست در فرکتال مربوط به بیزینس ها، ولی خیلی وقتا شما میبینید مرتبط هم دقیقا با حوزه سوداوری اون کسب و کار نیست، ولی انجامش میده. برای چی؟ برای قدرت برندش که بعد یه فرصت اجتماعی و کسب و کاری براش فراهم بکنه، یا برای اینکه نفوذ بیشتری تو جامعه داشته باشه، نفوذ لابیگری.
پس برای رضای خدا نیست.
نه، تو سطح فرکتال بیزینسیش به نظر تو سطح فردیش هست، ولی تو سطح فرکتال بیزینسیش نیست. ولی اونقدرها هم مستقیم نیست، اونقدرها هم نیست که من پلن کرده باشم که حالا اگر من مثلا خیلی کار مثلا خدمات اجتماعی انجام میدم لزوماً دقیقاً بدونم که این بازتابش چه خواهد بود و در اثر این چه اتفاقی خواهد افتاد، اینم ممکنه نباشه. یه چیز بینابینی هست و به هر حال همه اینا یکی از شونات آنتی فراجایلیتی. شونات دیگه ای هم داره که اگر صلاح بدونید به اونام بپرسید، چون اونام هم قشنگ و هم
درسته. عرض بکنم به خدمتتون که یه سوالیت مسیر دیگه ای رو هم در واقع باز بکنیم. عرض بکنم به خدمتتون که توی یکی از کاربردهایی که قوی سیاه میتونه در واقع برای ما داشته باشه، ساختن قوی سیاه برای دیگرانه توی در واقع رقابتهایی که وجود داره. یه تفاوتی که فکر کنم امشب توی بحث داریم پیدا میکنیم، کمی من فکر میکنم که بیزنس رو خیلی بیشتر میدون جنگ فرض میکنم، شما یه کمی در واقع جنبه های انسانی و اخلاقی رو بیشتر در واقع اینطوری داریم به قضیه نگاه میکنیم. شاید خیلی وابسته است به جنس بیزنس هایی که هر کدوممون در واقع داشتیم اداره میکردیم و تأثیری که رومون گذاشته. یه نکته ای که وجود داره که میشه از قوی سیاه استفاده کرد، دو تا نکته من میخواستم در واقع، یکشو الان میگم یکشو میذارم برای قسمت بعدی عرایزم. ببینید، شما میگید قوی سیاه باعث میشه که ما مثلا گرفتار بشیم، شوکه بشیم، شگفت زده بشیم، در واقع دست پامون رو گم بکنیم چون یه دفعه برام پیش اومد. ولی ما میتونیم از قوی استراتژی اقیانوس آبی که خود شما همیشه به بهترین شکل ممکن سر کلاساتون برای به دوستان آموزش میدید، این هست که دارید میگید که پاشید با ایجاد نوآوری در ارزش، پاشید برید یه جایی که اونجا رقابت مثلا میزان رقابت اونجا پایین‌تره، مشتریان با هزینه پایین‌تری در اختیارتون در واقع قرار میگیرن و تا حالا بقیه بیان به شما برسن یه بازه زمانی شما امنیتی دارید برای در بازار میدن. همیشه این سوال مطرح میشه که چطوری ما میتونیم این امنیت رو ایجاد بکنیم، چطوری مطمئن باشیم برای یک بازه زمانی مناسبی ما از هجوم رقبا، چون مثال سادهش همون واقعا خود اقیانوس قرمز دیگه، یعنی به محض که بوی خون میرسه مشام سایر کوسه ها بلا فاصله حمله میکنن به جایی که شما هستید و در یک بازه زمانی اونجا رو اشغال میکنن. حالا یه کاری میشه در واقع کرد، البته توی فیلم های جنگی قدیمی خیلی این اتفاق میفته که شما دشمنتون رو با خودتون میکشید به یک جایی که در اونجا تله های قرار گرفته که برای رقیب شما متصور نبوده اون رقیب ها. مثلا تو فیلم های قدیمی چاله است، نمیدونم تیغ خار، یک عده‌ای از کمانداران اونجا پناه گرفتن و و و سیل به سمتشون میاد، سنگ رو سرشون میریزید، چون اونجا منطقه‌ایه که برای رقیب و دشمن شما منطقه آشنایی نیست. ما هممون تو آیه نوریان، مثلا شما تو بیزنس مثلا مشاوره هستید، کپی برداری کردن ازتون خیلی سخته، به خاطر اینکه باید طرف ممکنه ادعا کنه دیگه، مثلا کوچکیان میخواد از شما کپی برداری کنه، میاد میگه آقای نوریان چیکار میکنه، من بهترش رو بهتون با قیمت پایینتری و و بهتون ارائه میدم. تو همون جلسه اول معلوم میشه که کوچکیان این کار هست یا نیست و اگر یه کپی فیک باشه از بازار خارج میشه. اما در خیلی از بیزینس ها اینطور نیست، یعنی میشود یعنی خیلی ها اصلا فقط نشستن نگاه میکنن ببینن طلایه‌دار بازار داره چیکار میکنه، کپی برداری کنن، حالا یا دستشون برای خرج کردن و تبلیغات بازتره یا اصول اخلاقی یا زیر پا حاضرن بذارن و اینها هی میچسبن به شما. یعنی شما هر جا که برید ببینید طرف ماده تخت چسته به شما و اتفاقا بازار شما رو هم با بیبندوباری خودش در کسب و کار خراب میکنه. این پیش شرط رو بگم که نگن کوچکیان با هر رقیبی، رقیب که چرا داره سالم کار میکنه، بیزنس خودش داره، با قدرت داره پیش میره، اتفاقا ما تعظیم میکنیم جلوش. ولی بعضی از بیزنس سالم نیست. به نظر من میشه قوی سیاه رو برای اینها ایجاد کرد، یعنی با شناسایی این که شواهد خاموش اونها احتمالاً چیه، یعنی چه شواهد خاموشی برای کسب و کار اونها در چه منطقه‌ای وجود داره. اگر ما اون منطقه رو آری از شواهد خاموش بکنیم برای خودمون، یعنی برامون جنبه های مختلف شناسایی شده باشه، شاخص تاباوری مناسبی تو اونجا داشته باشیم، به عبارتی خودمون رو هم شناس، هم در واقع به قول ویلیامسون هم سواد اونجا رو پیدا کرده باشیم، هم قابلیت سازی تا حد اکثر امکان کرده باشیم، هم خودمون رو برای عواقب احتمالی آماده کرده باشیم، اما جایی رو انتخاب کرده باشیم بین جاهای ممکن که برای رقیبمون بیشترین میزان شواهد خاموش و داده های پنهان رو داره و به عبارتی بیشترین میزان قوی سیاه رو داره، اتفاقا اون جاییه که شما نشستید توی جزیره گنجی، بین شما و رقباتون یک باتلاقی وجود داره که اونها نمیبیننش چون روش یک لایه سبز شبیه چمن گرفته. اونو هرچی میان حمله میکنن در واقع فقط توی این گل در واقع فرو میرن. شاید یکی از استفاده های خوب از قوی سیاه این نباشه که صرفا برای خودمون یک آورده‌ای داشته باشه، شاید بتونیم اون رو به عنوان یک سلاح برای دور نگه داشتن رقبایی که همین طور میان به ما میچسبن، بازارمون رو خراب میکنن، شاید این یکی از روش ها باشه که میتونه به کسب و کار ما برای ایجاد یک اقیانوس آبی توی کسب و کار کمک بکنه.
بله با شما موافقم. ببینید بحث استراتژی اقیانوس آبی که مال خیلی قبل است، بحث آقای نسیم طالب توی قوی سیاه هست، ولی با این تحلیلی که شما کردید قابل مدیریت هست، قابل انجام هست به همین شکلی که شما گفتید. در مورد استراتژی اقیانوس آبی که وقتی ما مهاجرت میکنیم از یه فضای اقیانوس قرمز پر رقیب به یک اقیانوس آبی بدون رقیب، این سوال منطقا برای همه پیش میاد که خب بقیه هم با ما بیان، این اقیانوس آبی ما هم زود تبدیل به اقیانوس قرمز میشه. اما این چند تا جوابی از جنس خود اقیانوس آبی داره و جوابایی از جنسی که شما فرمودید. در مورد بحث توی سیاه شما گفتید، من جوابایی از جنس اقیانوس خود اقیانوس آبی بهش بدم. ببینید اون رقیبا به سادگی نمیاد، چون رفتن تو اقیانوس آبی شجاعت خیلی بالایی. چهار اقدام اقیانوس آبی رو شما به خاطر بیارید: حذف، کاهش، افزایش و ایجاد. حالا افزایش ایجادش رو بذاریم کنار، ما رو دقیقا رو مشخصه هایی که رقابت توی اون بازار موجود روش هست میخواییم حذف و کاهش انجام بدیم. یعنی دقیقا همون چیزهایی که معیار رقابت هست رو اگر ما بخواییم بریم تو اقیانوس آبی یا باید حذفش بکنیم یا کاهشش بدیم. این شجاعت استراتژی که خیلی بالایی میخواد، ریسک بالایی هم داره، چون اگر ما چیزایی که کور مؤلفه های رقابتی اصلی اون بازار نیست رو کاهش بدیم یا حذفش بکنیم، این ما رو تو اقیانوس آبی نمیبره. دقیقا باید اون چیزایی که سرش جنگه رو حذف بکنیم و کاهش بدیم. این کار رو نمیکنن رقبا. اولین دلیل. دومین دلیل این که رقبا دیرتر میان توی اقیانوس آبی یا ممکن هست اصلا نیان، اینه که مارکت تارگت اقیانوس آبی و مارکت تارگت اقیانوس قرمز خیلی فرق داره. ما در اقیانوس آبی که میریم مشتریان وفادار به شرکت ها و مشتریان وفادار به بازار موجود رو به حال خودشون رها میکنیم، اصلا رو تارگت روی اونا نداریم، اونا رو میذاریم همون سرویس رو بگیرند از شرکت های موجود در بازار. چرا؟ چون اونا اون پترن اقیانوس قرمز رو دوست دارن، الان مشتریشن. ما تو اقیانوس آبی تمرکز میکنیم بر مشتریان لبه بازار و مشتریان خارج از بازار، کسانی که سیرک نمیرند حالا بیان توی سیرک ما، کسانی که کتاب نمیخونن کتاب ما رو بخونن، نه کسانی که کتاب میخونن. این میشه. خب بنابراین کسانی که داخل بازار موجود هستن چون مشتریان وفاداری دارند و احساس وفاداری میکنن و یه جذابیتی هم میبینن تو سایر مشتریان، حالا به خودشون وفادار نیستن و به بازار وفادار هستند، به خاطر این قضیه مشتری دارند، الان مشتری وفادار دارند و خود وجود مشتری وفادار هم یه میزانی پوستر بازی رو اینو ایجاد کرده، اونا نمیان سمت اقیانوس آب. و آخرین دلیلش هم این هست، این فضل تقدمی که وجود داره که ما زودتر از بقیه رفتیم توی اقیانوس آبی، اگر کرانستانی باشه و همون اثر شبکه‌ای اینا اثر بکنه، یه دفعه ما خیلی پیشی میگیریم از سایر رقبا، خیلی زود مزیت‌های رقابتی متناسب با اون بازار رو ایجاد میکنیم برای خودمون که اگر هم رقابتی شد به ما نرسه. پس پاسخ این هست که بالاخره بله، اقیانوس آبی هم یه روزی تبدیل به اقیانوس قرمز میشه، ولی مسئلهش این هست که این دیر اتفاق میفته و وقتی هم که تبدیل به اقیانوس قرمز شد، ما تو اقیانوس قرمز خیلی به خاطر همون فضل تقدم خیلی مزیت‌های بیشتری نسبت به اونایی که بعداً میخوان بیان کنیم.
یه نکته که آقایی
هم که شما تو قوی سیاه گفتید و اینا مؤثر هست دقیقاً، یعنی وقتی کسی فضل تقدم داره اول میره، عمدتاً قوی سیاه مثبت برش اثر میکنن، ولی کسی که بعداً میاد قوی سیاه منفی و بیشتر باشون مواجه میشه، که اینم یه تحلیل گسترده‌ای داره، حالا شاید وقتمون فضای این جمع جز نده، ولی اونم خودش یه تحلیل داره که یکی از شونات فضل تقدم این هست که ابتدا قوقای سفید میان و بعد پشت‌بندش قوقای سیاه مثبت میان و بعد پشت‌بندش قوقای سیاه منفی ها اونا رو درگیر میکنه.
متشکرم. یکی از نکاتی که از اول کتاب تا آخر کتاب آقای نسیم طالب هر جا هست میگن طرف هر جا دستش برسه یه گریزی میزنه به دشت کربلا، آقای نسیم طالب هم همین کارو مکرر تو کتابش انجام میده و اون این هست که میگه وقتی یک موضوعی ترند شد همه شروع میکنن به سمت همون، یعنی وقتی یه مقاله خوب منتشر میشه یه موضوع خوب، همه میرن رو همون متمرکز میشن. وقتی یک محصول خوب ساخته میشه همه میرن هول و حوش ساخته اون محصول حرف میزنن که محصول مشابهی رو سعی میکنن تولید بکنن و این رو میبره تا آخر کتاب و اونجا شرح میده چرا این اتفاق میفته. میگه وقتی که شما یک سولوشنی رو به بازار عرضه میکنید، نفس خود اون سولوشن، اینکه چطور اومده چطور کار میکنه، آموزش هایی رو برای رقبا و بازار به همراه داره. خب اینجا یک اتفاق میفته، ما توی اینو داشته باشیم، حالا میخوام یه مسئله دیگر رو باز کنم بعد اینا به هم برسه. ما مفهومه که در واقع اینداستریال فور یا کسب و کار نسل چهار، یکی از ویژگی هاش اینه که ما توی کسب و کارهای نسل‌های قبلی شرکت‌ها مولتی در واقع سینگل پروداکت بودن، یعنی یه محصولی داشتن، چهار تا محصول کوچولو کنارش بوده ولی یه محصول اصلی داشتن، مثلا احتمال حاج عبدالله محصولای دیگه هم داشته ولی ما پشمکش رو می‌شناسیم. خب شاید مثلا تو فروشگاه چه فقط پشمک نمی‌فروخته که، ولی یه محصول داشتن و سینگل بودن. بعد از یک مدتی شرکت‌ها مولتی پروداکت بودن، یعنی چند تا محصول اصلی رو تونستن مدیریت بکنن. توی کسب و کار نسل چهارم میاد و از مفهوم آمنی پروداکت صحبت میکنه، یعنی میگه که چند تا محصولن ولی اینها در یک فرایند در یک اکوسیستمی با همدیگه اینتگریت شدن، یعنی با همدیگه کار میکنن. مثال بسیار سادهش اینه که شما با یه اپل آیدی آیفون و آیپد و همه چیتون به همدیگه وصل میشه، یه سیستم سیری وجود داره، یه اپستوری وجود داره، همه اینها رو توی فرآیند هوش مصنوعی بر بستر کلودی یه بلای سرش میاره و توی یه اکوسیستم پول میسازه. یعنی تک محصولش یا چند محصولش به تنهایی سودآور نیستن، سود اصلی توی اکوسیستم. من اینو پس اینو الان میخوام با اون مفهوم یادگیری بیارم سراغ هم دیگه. یه مسیر سوم میخوام باز بکنم، ببخشید اگه که مسیرهای مختلفی میخوام اینا رو یک جا به هم دیگه پیوند. آقای پورتر زمانی که ما مدل عناصر تفکر استراتژیک لیتکار رو مرور میکنیم، آقای پورتر میاد یک بحث رو میگذاره و میگه که این مدل به ما کمک میکنه که رقابت رو برای رقبامون گرونش بکنیم، در واقع سختش بکنیم و طولانیش بکنیم، و این باعث میشه که کپی برداری از ما براشون سخت میشه، گرون میشه و طولانی میشه تا بیان برسن به ما. ما زمان داریم که اولی بمونیم و از اول بودن اون منفعت ببریم. این رو هم میگذاریم کنارش. حالا من میگم که چرا ما به دنبال صرفا این هستیم که رقبا رو با گرونتر کردن کپی برداری، با طولانی کردنش و با سختتر کردن فرایند صرفا عقب نگه داریم. این ستا رو با همدیگه میخوام من قاطی بکنم. یعنی آیا نوریان روشی وجود داره توی قوی سیاه بر طبق صحبت‌های آقای نسیم طالب که اگر قرار اونها از سلوشن جدیدی که من ابداع میکنم، من فرض میکنم که اونها از اون باطلاقی هم که ما ساختیم گذشتن، میان شروع میکنن و از ما یاد میگیرن که تو ساختار جدید بیان فعالیت بکنن، خب اتفاقی که میفته آیا من میتونم کاری بکنم که اونها یاد بگیرن؟ خب ولی یادگیریشون اونها رو به جای اینکه توی مسیر درست بندازه، اونها رو توی یک مسیر اشتباه بندازه، یعنی انحراف ایجاد بکنه توی اکوسیستم ها. چون یه اکوسیستم ها مثل یک ماشین انیگما بود که رمزای آلمانی ها رو میخوند و در واقع متناسب با زمان تغییر میکرد. یه انکریپشن ساده بود در زمان خودش که بر بستر زمان این انکریپشن تغییر میکرد، اون رمزگذاری در واقع تغییر میکرد. آیا ما میتونیم بر بستر مفهوم خوی سیاه بیایم کسب اون اکوسیستمی که برای شرکت و برای سازمانمون میسازیم به نحوی باشه که وقتی رقیب من اومد و من رو دید و خواست یاد بگیره که بره تو کسب و کار خودش پیاده بکنه، این یادگیری به هر دلیلی، یعنی مثل ایمونه که از روی من دستگاهو میسازه ولی وقتی روشنش میکنه منفجر میشه. من بخوام مثال ساده شو بخوام بگم، وقتی ماشین شروع میکنه کار کردن به جای اینکه از این طرف بره از اون طرفی میره. این مثال ساده تصویری میخواستم بزنم و نه به این سادگی. کاری بکنم که وقتی هم به من رسید کپی برداری از من بیشتر برای سخت و گران و طولانی نباشه، منحرف کننده باشه، یعنی اصلا اکوسیستمش کار نکنه، محصولش کار نکنه، تو بازار اتفاقا نتیجه برعکس بده. قدیما فکر میکنم بهش میگفتن فوت کوزه‌گری، یعنی این طرف مثل من کوزه میساخت ولی وقتی که میذاشتش توی کوره رنگش مثلا 5 درجه تیره تر میشد، 6 درجه روشن تر میشد و اصلا اونی که باید از کار در بیا در نمیومد. آیا ما میتونیم از این روشی که البته به نفع بازار آقای نسیم طالب داره میگه ما علیه رقبا استفاده بکنیم، یعنی اونها رو به دام فریب بندازیم وقتی از ما کپی برداری میکنن اتفاقا براشون قوی سیاه ایجاد بکنه و اونها رو به انحراف بکشونه؟
ببینید پلان شده فکر نمی کنم، چون ماهیت قوی سیاه که قرار شد چیزی باشه که غیر قابل پیش بینی و پلان شده. این که من بخوام قوی سیاه خود من ایجاد بکنم که یه چیزی تازه فراتر از پلنه، یعنی من عملا نه تنها پلان کردم بلکه موجبش هم شدم و این خوب در تعارض هست با قوی سیاه. اما در مورد بحث اکوسیستم که فرمودید و مخصوصا در مورد بحث تنوع که فرمودید، اینا اتفاقا از عناصر مهمی بازشکنندگی هستن. ببینید ما ایده تنوع رو در حالا کسب و کارا تو حوزه محصولشون یا کسب و کارهای زیر مجموعهشون تو دو نقطه متضاد داره. وقتی که اوضاع خیلی خوبه، اوضاع محیطی، ما استراتژی تنوع رو داریم که بتونیم از همه فرصت استفاده بکنیم، و یا وقتی که اوضاع خیلی بده، وقتی که دشواری های زیادی هست، ما تخم مرغمون رو توی سبد نذاریم و یکیش رو لااقل نگه داریم. تو این دوتا حالت ما تنوع رو داریم و در حالت میانه معمولا تنوع رو نداریم. تو حالت میانه معمولا تمرکز رو کرده استراتژی که مناسب هست. حالا در مورد ماهیت قوی سیاه هم همینطور هست. اگر قضیه کرانستانی باشه، یعنی قرار باشه توی محیط قوی سیاه خیلی زیادی اتفاق بیفته، تنوع خیلی پادشکنندگی ایجاد میکنه، یعنی عنصر استحکام رو تو پادشکنندگی خیلی بالا میبره تنوع. چرا؟ چون قوی سیاه که لزوماً بر همه اونا اثر نمیکنه، بر یکی از اونا اثر میکنه، و اگر ما تنوع داشته باشیم موجب خواهد شد که ما ضرر خیلی زیادی نکنیم. پس عنصر تنوع اصولا یکی از مضامین مهم پادشکنندگی. البته توجه داشته باشیم همه این انتخابای استراتژیک که ما به کار میبریم یه جا منفعت یه سر دیگه ضرر. وقتی ما تنوع ایجاد میکنیم حتما تمرکزمون کم میشه، حتما از اینای تمام شدمون بالا میره، ولی همه اینا رو فدای این میکنیم که قوی سیاه درجه تاثیر گذاریش برای ما بیشتره تو محیط کرانستانی. پس قطعا تنوع یکی از شئون پادشکنندگی است. اون بحثی هم که در مورد اکوسیستم فرمودید که اتفاقا همینطور شده آقای دکتر، ما الان مثلا با اوبر به عنوان بزرگترین شرکت حمل و نقل جهان مواجه هستیم که حتی یه ماشین هم از خودش نداره، یا با ایبی مثلا مواجه هستیم که یه قفس کالا نداره ولی بزرگترین خرده فروش جهان هست. خب اینا همینجور که شما میفرمایید رو کرده اکوسیستمی و رو کرده پلتفرمی رو پیش گرفتن، یعنی کور کامپیتنسی خودشون رو، مزیت رقابتی اصلی خودشون رو نه در تولید و فروش و خرید و اینا، بلکه در رگولاتوری، در ارکستریتوری ایجاد کردن. گفتن من وسط میشینم، افراد مختلف رو به هم پیوند میدم، از یه سمت تامین کننده رو میارم، از یه سمت مشتری رو میارم، از یه سمت سایر عناصر اکوسیستم رو میارم، اینا رو به هم پیوند میدم و این موجب میشه که اون شبکه گسترده به شما من منفعت کنم. این مفهوم اکوسیستم این هست. حالا من این وسط توازناشو ایجاد میکنم، من قواعدشو میذارم، من کاراشو میکنم، ولی این تعامل اوناست که موجب پیشرفت اکوسیستم بیشتری منفعتش هم به خودم برمیگرده. حالا اگه این بری رو بستر دیجیتال میشه پلتفرم. این هم یکی از ماهیتای بسیار مهم پادشکنندگی است. چرا؟ چون اولا جریان و درآمدی های زیادی که داره در داخل اکوسیستم هست، اکوسیستم ها معمولا چندین جریان درآمدی دارن، نه یک. مثلا اطلاعات توشون بفروشیم، درصد بگیریم رو تناکنش ها، تبلیغ بگیریم، حق عضویت بگیریم و کارهای دیگه بگیریم. بوی سیاه ممکنه روی یکی از این جریان درآمدی ها سر بذاره، رو بقیهش اثر نذاره. و تنوع جریان درآمدی ها خودش اینجا پادشکنندگی ایجاد میکنه. یه مسئله دیگه این هست که پراکندگی زینف آنزی اثران توی این اکوسیستم موجب میشه قوی سیاهی که اثر میکنه روی یکی از این نودای شبکه اثر بکنه، نه رو همش. و همش سیستمای توزیع برق و مخابرات هم شما میبینید یه سائقه‌ای که بزنه یکی از نودا رو تحت تاثیر قرار میده، جوری طراحی شده که گسترده چشم کل شبکه نباشه. بنابراین بحث مربوط به اکوسیستم قطعا یکی از مزامین مهم آنتی فراجایلیتی است. اما یه چیزی، چون من میدونم شما نمیپرسیدش، اگر اجازه بدید تو این مقطع خودم عرض بکنم چون اهمیت هم داره، بحث مربوط به سطح بهینه‌سازیه. ببینید ما تو مدل‌های مهندسی صنایع مخصوصا خیلی یاد می‌گیریم که بهینه‌سازی و سطحش رو بالا ببریم. خواب سرمایه رو توی انبار مواد اولیه، تو انبار محصول کم بکنیم. چرخ عملیات رو تندترش بکنیم. همه رو در سطح بهینه کم نگرش داریم. متناسب نگرش داریم. جوری که هزینه‌های مختلف که ناشی از خواب سرمایه هست و اینا به حد اقل برسه، به این میگیم بهینه سازی. بهینه سازی تو شرایط ثبات بسیار چیز خوبیه، ولی تو کرانستان و جایی که قوای سیاه اثر میکنن بسیار بسیار سازمان رو شکننده میکنن. بنابراین سازمان های امروزی سعی کردن که سطح بهینه سازی رو کمتر بکنن اتفاقا، نه اینکه بیشترش بکنن. و منم حالا با اساتیدی که داشتم توی حوزه مهندسی صنایع مشورت کردم و جالبه که اونا هم گفتن اتفاقا ما دنبال مدلای بهینه‌سازی الان هستیم تو بورس هست توی دنیا که قوهای سیاهو تو دل خودش ببینه اثراتشون. حالا این مثال سطح مناسب بهینه‌سازی رو اجازه بدید من با بیمارستانا مثال بزنم. چرا تو دوران کرونا بیمارستانای مثلا انگلیس بیشتر از بیمارستانای ما کلاپس کردن؟ اونا نتونستن به این شکل حالا با سهولتی که ما گذروندیمش اونا بگذرونن. آیا بیمارستان های ما بهتر از اونا بود؟ قطعا نه. ولی مسئله ای که اونا داشتن این بود که اتفاقا سطح بهینه سازیشون زیاد، یعنی اون بیمارستان رفته بود پیش بینی فروش کرده بود چند تا مریض از چه نوع بیماری خواهد اومد، متناسب با دقیقا همون تخت اضافه کرده بود، دقیقا متناسب با همون دکترهای متخصصی که فقط رو همون قضیه تخصص داشتن بود، و این سطح بهینه سازی رو بالا برده بود که موجب میشد که تو شرایط نرمال سطح کاراییش بالا بره، بهره وریش بالا بره. اما وقتی قوی سیاه اثر کرد، دکتر متخصص اونا که متمرکز بود روی اون بیماری خاص اون بیمارستان دیگه نمیتونست بیماری کرونایی رو ببینه. رو اون تختی که اونا خیلی منحصرش کرده بودند و سطح بهینه سازیشو بالا برده بودند مثلا برای فلان نوع بیماری ها، اونا نمیتونستن بیمار کرونایی بخونن. وقتی که سطح بهینه سازیشون رو روی بحث پزشک و پرستار و اینا بالا برده بودن، شیفتای کاری و اینا، بعد مثل ما نمیتونستن به پزشک بگن حالا تو رو خدا 3 ساعت بیشتر بمون، امشب نرو خونه، فلان بکن، 10 تا پزشک با هم بیان بتونن با هم کار بکنن، پزشک چشم بیماری کرونایی رو ببینه. خب پس این بهینه سازی زیاد موجب میشه که ما تو شرایط عدم قطعیت ناشی از وایسیا نتونیم درست عمل بکنیم. برخلاف این، چیزی که پادشکنندگی ایجاد میکنه منابع رزرو، یعنی
یه چیزی من بپرسم، به عبارت شما میگید بهینه سازی زیاد اون میزان خواباوری رو میاره پایین. چون که یه اتفاق، یه مثال بزنم در تایید حرف شما، میگفتش که توی آغاز اون بحران کرونا با اینکه مثلا بیمارستان های انگلستان خیلی از لحاظ تجهیزات و اینها بالا بودن، ولی خیلی زودتر نظام بهداشتشون دچار فروپاشی شد به نسبت کشورهایی مثل ما، چون اینجا پرستارها و پزشکها همیشه در مقطع حساس کنونی بنده خداها دارن در مینیمم امکانات دارن کار میکنن، بهشون فشار اومد ولی نه باعث فروپاشیشون نشد. اونجا تون همه چیز روی قلتک و نظم و هوش مصنوعی یا نمیدونم پیشیابی اینها بود، عملا نظام بهداشتشون توی یک مقطعی نزدیک به فروپاشی قرار گرفت.
دقیقا. و نکته مهم دیگه ای که حالا دو نکته مهم دیگه تو ایجاد پادشکنندگی توی این سیستم ها اثر داره، یکیش این هست منابع رزرو. ما سعی کردیم به خاطر مسائلی مثل افزایش بهره وری ناشی از کاهش قاب سرمایه و اینا منابع رزرو رو کم بکنیم همیشه. الان دوباره با این بحران ها توی بحث تاب‌آوری، عنصر تاب‌آوری پادشکنندگی به این بحث پرداخته میشه که اتفاقا وجود منابع رزرو خیلی کمک میکنه تو شرایط کرانستانی که ما از اون منابع رزرو استفاده بکنیم و تاب‌آوریمون رو در مقابل اون بحران زیاد بکنیم. و یکی دیگه از پارامترهای بسیار بسیار مهم آنتی فراجایلیتی برای شرایط کرانستانی عدم قطعیت، تمرین مواجهه با استرسورهای ریزه. اون چیزی که ما تو تعلیم و تربیت کودکم داریم که آقا بذار کودک شما با استرسورهای ریز با بحرانهای کوچیک مواجه بشه، تمرین داشته باشه، یادگیری داشته باشه، تا برای بحرانهای بزرگ قوی سیاهی هم بتونه مواجهه موثری داشته باشه. این در ادبیات حالا مدیریت منابع انسانی، در ادبیات رهبری سازمانی و اینا الان بر اساس بعد از کرونا و بعد از این بحرانهای ناشی از قوی سیاه که پیش اومد داره اضافه میشه که اتفاقا سازمان ها استرسورایی ایجاد بکنن، ارورایی رو ایجاد بکنن خودشون دستی برای خودشون، این اون چیزی که ما تو تعلیم و تربیت کودکان داریم که مواجهه سازمان و کارکنان با اون ارورا موجب بشه که اینا تخلیه بشه، اولا اون پتانسیل بحران اصلی تخلیه بشه، یک، و دو این که من مواجهه بیشتری داشته باشم. چرا؟ چون تو همون بحثی که جلسه پیش داشتیم مربوط به مدل های ماندلبرو بود و شما فرمودید، همین ریزا هست که تجمیع میشه و بحران بزرگ رو ایجاد میکنه به صورت فرکتال، و البته ما نمیبینیمش چون تو زاویه دید ما قرار نداره، ما اثر تجمیعش رو نمیبینیم. حالا اگر مواجهه مناسبی با این ریزا داشته باشیم و پتانسیل این ریزا رو خالی بکنیم، پتانسیل اون قوی سیاه بزرگ هم خالی میشه. شما تصور بکنید که یک کشوری میتونه مواجهه به مناسبی داشته باشه با نارضایتی‌ها یا احیانا بحران‌های ریزی که اتفاق میفته، خب اتفاق افتادن یک قوی سیاه تو چنین کشوری خیلی نه که بگیم امکان نداره، ولی نامحتمل تر از کشوری هست که این بحران ها رو نارضایتی ها رو تخلیه نمی کنه. بنابراین یکی دیگه از عناصر مهم پادشکنندگی این هست که ما یاد بگیریم با استرس های ریز مواجه بشیم و واقعا استرسور ها ارور ها و غیره خیلی ریز مواجه بشیم که بعد بتونیم در مقابل درشتاش هم تاب آوری داشته باشیم یا استحکام داشته باشیم. و اینجا نقش آخر توی پادشکنندگی نقش مدیریت دانش هست، نالج منیجمنت هست که تو حوزه کسب و کار خیلی خیلی اهمیت داره برای ایجاد پادشکنندگی. اگر ما یاد بگیریم که از بحران‌های قبلی درس آموزی داشته باشیم، اینا رو ثبت کرده باشیم، اینا رو تونسته باشیم شیوه مواجهش رو گسترش بدیم در بدنه سازمان، این دانش ضمنی که به وجود اومده توی بطن افراد هست تبدیل به دانش آشکارش بکنیم، تبدیل به یادگیری های آشکارش بکنیم، بعداً مواجهه با این بحران و وقوع سیاه ها هم متناسب تر خواهد بود. به عنوان جنبندی سرفصل‌وار خدمتون میخوام بگم فرمایش که شما کردید توی اثر شبکه‌ای بحث‌های مربوطه به منابع رزرو، متناسب سازی سطح بهینه سازی و جلوگیری از سطح بهینه سازی خیلی زیاد، مواجهه مؤثر با استرسورهای ریز و مدیریت دانش، اینا ابتکاراتی هست که ما رو از سمت شکنندگی سازمانی به سمت پادشکنندگی می‌بره.
توی ممنونم، توی بحث نکات فوق العاده خوبی گفتین. بحث مربوط به مدیریت دانش یا در واقع ما دو تا مفهوم داریم، یکی نالج بیس منیجمنت داریم، یکی نالج منیجمنت داریم. شما به مفهوم نالج منیجمنتش طبق اشاره کردید، ولی یک باز یک نتیجه ای داره اون نالج منیجمنت که میشه نالج بیس منیجمنت، یعنی از اون دانش اندوخته یا آموخته، من تاکید رو این میکنم اندوخته و آموخته، چون ما هم از بیرون میتونیم دانش هایی رو جذب کنیم، هم بر اثر فیدبک هایی که از عمل خودمون میگیریم یک چیزهایی رو میآموزیم. این اندوخته ها و آموخته ها به شرطی به درد ما میخورن، یعنی فضا رو برای درک بهتر ما از آینده آماده میکنند که در بهینه سازی بعدی مورد استفاده قرار بگیری. یعنی بهینه سازی صرفا ناشی از نظریه پردازی یک عده نظریه پرداز در یک اتاقی نباشه، بلکه با ما اگه یادتون باشه جلسه قبل درباره شهود هم با هم یه چالشی داشتیم دیگه، و گفتیم راه حلش این هست که ما اون شهودی که سرمنشأ شکل‌دهی فرضیه هست رو از یک شهود در واقع استاتیک تبدیلش کنیم به یک شهود عمیق داینامیک، به عبارتی با رصد کردن جامعه مگا، یعنی اون توتال اویلیبل مارکت، اون گروهی که احتمالاً حتی ممکنه ما باشون به این زودی هم سر کله نداشته باشیم، ولی از اون تارگت مارکتی که همیشه باشون داریم سر کله میزنیم یکم بزرگترش بکنیم، ببینیم بقیه ای هم که شاید ممکنه یک روزی مخاطب این قرار بگیرن ما ابزروشون بکنیم. من عمدن این واژه رو به کار بردم چون رصد کردن از دیدن یا مشاهده گری خیلی در واقع مفهوم قدرتمندتری هست. این کمک میکنه که ما یک شهود سیال داشته باشیم که وقتی در یک فرضیه سازی میکنیم این فرضیه مبتنی بر اندوخته ها و آموخته های درستی باشه و بعد توی بهینه سازی از این در واقع استفاده بشه. یعنی فکر میکنم اون نظامی که بهینه سازی شده بود برای یک بیماری خاصی که شما مثال زدین، اگر واقعا یک مدیریت دانش درستی اتفاق افتاده باشه، همواره جایی رو برای یک قوی سیاه احتمالی و یک منابع ذخیره‌ای رو برای خودش دیگه در نظر خواهد گرفت که ممکنه در واقع بعد این میشه مدیریت دانش محور، یعنی تصمیم سازی، تصمیم گیری، فرضیه سازی و اقدام مبتنی میشود بر اون دانش های اندوخته و آموخته ای که اون نظام مدیریت دانش در واقع توی سازمان ایجاد کرده. چون مدت دانش رو تعریف میکردیم، حالا برخی از دوستان یه نقدی هم به من و شما کردن، گفتن از یه واژه های استفاده میکنید که معنی شما در جریان نیستیم، بعد رو اون بستر سوار میکنید میرید. برای در توضیح عرض بکنم که نظام مدیریت دانش خیلی ساده بخوام بگم فرایند جذب و ذخیره سازی و بروز رسانی و در واقع انتقال و ارتقاء دانش های اندوخته و آموخته سازمان رو بهش میگن نظام مدیریت در واقع دانش. و مدیریتی که بر این بستر تصمیم میگیره و اقدام میکنه و میره جلو میشه مدیریت دانش محور. خیلی بخوایم در واقع ساده و گوگلی در واقع این جمعش بکنیم، این اگر اون اتفاق استفاده از این دانش رخ نده، نیمه عمر دانش توی عصر تمدن دیجیتالی امروز خیلی کاهش پیدا کرده. یعنی اتفاقا من یه جمله سر کلاس همیشه میگم، میگن حرفای درست همدیگر رو تایید میکنن. نیمه عمر دانش اومده پایین، بعد ما فکر میکنیم دانشی رو داریم و با خیال راحت که میتونیم از پس عواقب کوههای سیاه برمیایم میریم جلوتر، بی خبر از این که نیمه عمر دانش یعنی مدت زمانی که دانشمون اعتبار داشته کاهش پیدا کرده و عملا دیگه اون دانش کارایی خودش رو توی اون بستر زمانی یا مکانی یا موقعیتی در واقع از دست داده. و اتفاقا این خیلی بدتره که ما بگیم یه قوی سیاهی ممکن، یه لولویی ممکنه وجود داشته باشه و ما ندونیم، تا اینکه بگیم نه ما برای هر لولویی آمادگی داریم. و اینجا خیلی آستانه خطرمون میره بالا، یعنی حداقل اونجا یه گارد احتیاطی داریم و اینجا نداریم. عرض بکنم به خدمتتون که آخرین دقایق آخرین گفتگوی اول من و شما در مفهوم بحث قوی سیاه در واقع فرا رسیده. خیلی برای خودم سخت هست که این گفتگوی ارزشمند رو با جناب عالی به پایان ببرم، ولی خب دیگه چاره نیست. در چند دقیقه یک جمع‌بندی اگر بفرمایید از تمام گفتگوهای، و اگر فکر کنید چیز جا مونده که در چند دقیقه جمعش بکنید، بسیار سپاسگزار میشم.
چشم. عرض به خدمت شما که در مورد مدیریت دانش مهم هست، میخوام جایی روی فرمایش شما تاکید بذارم، تاییدش بکنم و تاکید بذارم. اون این است که تو مدل‌های جدید مدیریت دانش برای تاکید روی همین قضیه که شما فرمودید، هرچه که جنبه تحلیلی داشته باشه، هرچه که جنبه ذهنی و تحلیلی داشته باشه رو از مقوله دانش خارج کردن، یعنی اطلاق دانش اصلا روش نمی کنن، میگن تو لایه اطلاعات. فقط اون چیزی رو میگن دانش که اطلاعات در معرض تصمیم و تجربه و اقدام قرار گرفته باشه، بعد اون اقدامه رو بهش، نتیجه اون اقدامه رو بهش میگن دانش تو مدل‌های جدید. مثلا من هرچه که دانشمندان سازمانم و بیرون سازمانم و همه رو بشونم و تحلیل بکنم که دلایل نارضایتی پرسنل من چی هست و بعد تحلیل بکنم که راه حلش چیه و تبدیلش بکنم به این که راه حلش پاداشه، اینا چه بر اساس داخل سازمان باشه، بیرون باشه، علم باشه، هر چیزی، تو مدل‌های جدید مدیریت دانش اینا رو دانش در نظر نمیگیرن، اطلاعات در نظر. حالا اگر من پاداش دادم بر اساس نتایج این اطلاعات، اثرش که آیا رضایت رو زیاد کرد یا نکرد، اون دانشه، اون رو به عنوان دانش در نظر میگیرن روی تایید فرمایش شما. و این اون چیزی هست که ما رو متناسب میکنه برای مواجهه با قوهای سیاه، چیزی که حالا جنبه تحلیلی داره، چیزی که جنبه ذهنی داره و من پیش بینی میکنم ممکنه مؤثر باشه. ببخشید، این دانشی نیست که مؤثر واقع بشه تو مواجهه، اون دانشی که به اون اطلاعات هست و دانش نیست که مؤثر باشه، اون چیزی که مؤثره اونیه که به محک تجربه اومده و اثر خودشو نشون داد. اما در مورد جمع‌بندی که فرمودید، بحث ما این بود که توی جهانی زندگی میکنیم پر از بوهای زیاد و سبک کسب و کارا و فضای کسب و کارا به سمتی رفته که عدم قطعیت‌های غیر قابل پیشبینیه بسیار مؤثر زیاد شد. ما وقتمون رو تلف پیشبینی اینا نکنیم، چون لزوماً غیر قابل پیشبینی هستن، بلکه بیان یک سری رویکردهایی، یک سری تمهیداتی رو به کار ببریم که موجب بشه که اگر اینها اثر کردن ما مواجههی بهتری باشون داشته باشیم، که این جلسه آخر که اینا رو واشکافتیم و صحبت کردیم، به نظر من این معنا رو تونستیم خدمت دوستان حداقل بگیم که مراقب این قضیه باشن و تمهیداتی هست که بتونن استحکام سازمانی، تاب‌آوری و پادشکنندگی خودشون رو زیاد بکنن. این خود پادشکنندگی فرکتاله، یعنی ما فرد پادشکننده، انسان پادشکننده، سازمان پادشکننده، شهر پادشکننده و حتی کشور پادشکننده میتونیم داشته باشیم. من اتفاقا چون این مباحث پادشکنندگی رو توی لینکدینم هم میذارم، از یکی از شهرهای مالزی درخواستی برای من اومد که آقا میتونی مفاهیم به صورت آنلاین مفاهیم پادشکنندگی شهری رو برای ما توضیح بدی که چجوری شهر میتونه پادشکنندگی باشه داشته باشه و کشور پادشکننده. این خیلی اهمیت داره. این بحث رو امیدوارم که تونسته باشیم که با دوستان باز بکنیم. یه نگرش جدیدی هست به تحلیل استراتژیک، نگرش جدیدی هست به مدیریت استراتژیک. من هم سیر نمیشم آقای کوچکیان، آقای دکتر، از صحبت و هم صحبتی با شما و یاد گرفتن از شما و فضل اگرچه آنلاین هست و ما دوستانم نمیدیدیم و نمیبینیم، اما من حضور گرمشون رو واقعا همیشه احساس میکردم و انرژی میگیرم همین که احساس میکنم که مخاطبان خوبی داریم و خوبی داشتیم که این مباحث براشون اهمیت داره. اگر هم نقصی تو کار من بود، توی بیان من بود، به بزرگواری خودشون میبخشند و برای همه دوستان آرزوی توفیق و سلامت.
من شما حالا از حضور گرمشون تشکر کردیم، ولی من ازشون شاکیم. هر وقت شما صحبت میکردین این باران قلب ها اون زیر در واقع جریان پیدا میکرد، به ما که میرسید کسی انگشت مبارکش.
من فکر میکنم، البته من نمیدونم چیه، ولی من یه خواهر خیلی مهربونی دارم در خارج از کشور که اون لایوهای منو میبینه، خیلی هم دلم تنگ میشه براش.
من عکساشون رو دارم این پایین میبینم، دونه دونه شون، هم بعد میرم سر وقتشون، یعنی چند تاشون رو میشناسم، دونه دونه شون رو بعد میرم سر وقتشون، که ما قلب نداریم فقط آقای برای دکتر نوریان قلب بفرستیم. اینم بابت مزاح و در واقع انرژی گرفتن آخر کار. شما همه چی رو فرمودین و دیگه چیزی برای بنده نموند که بخوام متصدی دوستان عزیز بشم. خیلی خیلی سپاسگزارم. من فکر میکنم بین دایف هایی که توی آکادمی برگزار شد، ضمن سپاس و ادای احترام به تمام میهمانان و دوستان محترم، با اختلاف بسیار زیاد این گفتگو یک گفتگوی بسیار ارزشمندی بود. یعنی از سمت خودم به عنوان یک نفر شرکت کننده که بخوام نگاه بکنم، به نظرم گفتگوی ارزشمندی بود. ما یه مسئله ای که کلا تو دنیای کسب و کارمون و آموزش های کسب و کارمون توش گرفتار شدیم اینه که لول پایین از آموزش رو با اهنا طرق در لول بالا عرضه میکنیم. یعنی محتوایی که داره عرضه میشه اصلا محتوای لول بالایی نیست، بلکه در پوسته ای از اینو میخوایم به عنوان حمله در نظر بگیریم، به عنوان انتقاد در نظر بگیریم. من اعتقاد دارم یکی از دلایلی که ما توی کشورهای در حال توسعه موندیم اینه که داریم توی یک مفهوم کپی برداری شده مدرنیزمی از دانش در واقع داریم سر و کله میزنیم. من فکر میکنم که اگر بتونیم آخر هر گفتگوی ایجاد تردید و شکاکیت و به هم ریختگی ذهن و مطرح شدن 2000 تا چرا و نمیدونم اینها باشه، این بحث جدیدتری. یکی از مشکلاتی که اصولا در آموزش ها وجود داره اینه که اساتید میترسن از ایجاد کردن یک عالم چرایی، مثل سریال ابو علی سینا، سریال زیبای ابو علی سینا، که اون استاد مربوطه در دوران بچگی گرفت به پاش فدک کرد و میگفتش که استاد شاگرد از استاد سوالی میپرسه که استاد جوابشو بلد نیست و گرفت. که اتفاقا من فکر میکنم که جلسه موفق و گفتگوی موفق اونی که توش یه عالمه سوال پیش بیاد، یه عالمه بحث پیش بیاد، یه عالمه چرا پیش بیاد، که چه بسا خود نظریه پرداز و اون کسی که این مطلب رو در واقع مطرح کرده خودش پس انقلت هایی که بهش وارد میکنن نباشه، مثل ماجرای باز معروف ابو علی سینا که ما بعد و طبیعه رو هرچی میخون نمیفهمید تا اومد اغراض ما بعد و طبیعه رو در واقع مطالعه کرد تا اتفاق افتاد. لذا امیدوارم که یک کمی لول گفتگوها رو در نظام مدیریت کسب و کاری کم آیا نوریان، من حالا زیاده روی هم در صحبت و اعتراض دارم انجام میدم، ولی یک مقدار خود شرکت کنندگان آموزش ها هم مقصرن، به خاطر اینکه یک کوچولو که بحث از مسائل ساده و معمولی کسب و کار خارج میشه، یه سوال جدی که یک باری که از من توی کلاسیه بعد از یک بحث خیلی سنگینی توی یکی از مدل های تفکر استراتژی که من عاشقشم هستم، مدل فاکتورهای حیاتی کافمن، دست گرفت و گفتش که یه سوالی من نفهمیدم چطور میتونم خرمای بیشتری بفروشم. سوال جدی بود، یعنی اون اومده بود که یاد بگیره چطور خرمای بیشتری بفروشه، ولی اون گفتگو نیازمند یک سوالهای خیلی جدی تری بود. این که من چطور میتونم صنعت خرما را دگرگون بکنم، این که چطور میتونم اتفاق جدیدی رو در صنعت خرما رقم بزنم. این بعد مورد اعتراض قرار میگیره که آقا این موضوعی که دارید میگید و من چون نمیتونم بفهمم چطوری از توش مستقیما برم پول بیشتری در بیارم، پس این موضوع موضوع فلانیه، پس لذا مرکز آموزشی هم نمیرن سراغ این که همچین کاری بکنن چون میترسن مورد اعتراض قرار بگیرن. های اینم تو گلو مونده بود، در واقع باید در واقع مطرح میکردن.
آقای دکتر جفتمون معلمه استراتژی هستیم و اینو من فقط به عنوان جمله آخر تاییدش و فرمایش شما بگم که استراتژی خوب با خرد متداول ناسازگار، با کامن سنس ناسازگار است. برای اون چیزایی که بدیهی به نظر میرسه دوستان، اون چیزایی که عامه میگن، اون چیزایی که ساده است، همه در جریانش هستن، استوری میشه، پست میشه، کلمات قشنگی داره، اینا مسلماً کاندیدای استراتژی خوب نیستن. استراتژی خوب اون گزینه‌ای هست که معمولاً بهش میخندن. به افراد تاثیرگذار جهان در طول تاریخ همیشه خندیدن. پیامبر اسلام فیقولون که مجنون و میگویند که او دیوانه است، در حالی که نمیفهمیدن که چه انقلابی توی دنیا داره ایجاد میکنه و چه سطح تاثیرگذاری برای قرون اثار خواهد داشت. بنابراین فرمایش های کوچکیان رو جدی بگیرید. مباحث ساده و ساده انگارانه و اینها معمولا استراتژی های مطلوبی برای اینکه کار ما رو روش بدن نیست. بنابراین خدا
متشکرم، ممنونم. آقا میگن که رنگین کمان پاداش افرادی است که تا آخرین قطره زیر باران میمونه. خواهش میکنم دوستان عزیزی که الان توی وبینار شرکت کردن، بلافاصله بعد از وبینار 10 دقیقه بعدش فرصت دارن. 10 دقیقه بعد از پایان وبینار فرصت دارن. کامنت اینجا دوستان توی کوئسچن کامنت خاصی رو نفرستادن، من تا چشم این بار بازش میکنم، دوستان اینجا باز هست. آقا 10 دقیقه بعد انتا ساعت 10:40 فرصت دارید عدد 1 رو دایرکت کنید توی پیج ایرانیان آکادمی و یک هدیه شگفتانه رو از آکادمی در واقع دریافت بفرمایید. نمیگم چی
میتونم براتون
شما اصلا آقا مال خودتونه، شما 10 to 1 بفرستید، ما این رو خدمت در واقع میخوام یه قوی سیاه براشون بفرستم و عرض بکنم به خدمتتون که عدد 1 رو، چون واقعا دلم میخواد این دوستانی که تا جلسه است من اسما رو هی دائما چک میکنم توی اسامی رو دیگه عادی شده برام اسم افرادی که دارن شرکت میکنن، یک تقدیر ناقابلی از طرف آکادمی و جناب آقای در واقع دکتر نوریان تقدیم حضور همه دوستان کنیم که فقط تا ساعت 10:40 1 رو توی دایرکت برای ما بفرستن، ما خدمتشون خواهیم بود. اگر اجازه بدید بحث امشب رو به پایان ببریم. دوستان میدونید که ریکورد شده این ضمن این که در پیج آکادمی هست، ادیت شدهش هم در اپلیکیشن استاد اپ در بخش وبینارهای مدیریتی قرار گرفته و اونجا میتونید استفاده بکنید. یه کمی حالت بالا پایین اینا توش برطرف شده و اینها این کامنت ها روش نیست و اینها، ضمن اینکه خودش هم به عنوان یک دوره رایگان اونجا در اختیار کاربران قرار گرفته. نمیدونم باز همین شانس رو خواهم داشت که جلوی آقای نوریان بنشینیم و گفتگوی دیگری با هم تجربه کنیم، ولی به امید اون روز همه شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. آقای نوریان بسیار بسیار سپاسگزارم. شب شما بخیر. خدا نگهدار همه دوستان.
برای شنیدن پادکست های بیشتر به سایت رادیو پارسه مراجعه کنید. آدرس سایت ما www.radioparseh.com